پخش شبکه فرهنگ و برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران ایران زمین.
به نام خدا. درود به شما شنوندگان گرامی، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر دو برنامه گذشته رو شنیده باشید، حتما متوجه شدید که جناب استاد عبدالحسین آذرنگ در دو سه زمینه مختلف صاحب نظر هستند و تألیفات و پژوهش‌های گسترده‌ای انجام دادند که یکی از این زمینه‌ها دانشنامه‌نگاری بوده که ما البته در اون دو برنامه کمتر در این زمینه صحبت کردیم. یکی دیگر از فعالیت‌های ایشان در زمینه ویراستاری علمی بوده و ادبی که تا اندازه ما در برنامه گذشته در این رابطه صحبت کردیم و همچنین ترجمه آثار مختلف و پژوهش در زمینه‌های مختلف مرتبط با تاریخ نگاری، از جمله تاریخ نگاری نشر کتاب و تاریخ نگاری‌های مختلفی که در رابطه با افراد مختلف ایشان انجام دادن بخشی دیگر از فعالیت‌های ایشان هستش و ترجمه بسیاری از آثار حتی فلسفی که حالا اگر فرصت داشته باشیم به این زمینه هم اشاره خواهیم کرد. اما تا آنجای کار که به زندگی ایشان مربوط بود، ما تقریبا زندگی ایشان رو از دوران کودکی تا دهه 50 مرور کردیم، تا میانه دهه 50، هنگامی که ایشان از سال 1351 تا سال 1354 به مؤسسه انتشاراتی فرانکلین وارد شدند و در برنامه گذشته تجربیات خودشون در این مؤسسه نکاتی رو بیان کردند، تجربیاتی که با بسیاری از استادان برجسته آن زمان داشتن، مثل شادروان ابوالحسن نجفی، مثل شادروان کریم امامی، مثل آقای احمد سمیه گیلانی، آقای حمید عنایت و دیگران که در اون برنامه تقریبا به صورت مفصل اشاراتی داشتن آقای آذرنگ. و در این برنامه ما سعی خواهیم کردش که با بخش دیگری از زندگی ایشان که بیشتر مرتبط هست با دانشنامه نگاری بیشتر آشنا بشیم. فعالیت استاد آذرنگ در این زمینه بیشتر مربوط میشه به دوران پس از انقلاب که اگر اشتباه نکنم سال 1363 بود که به دعوت استاد مهدی محقق وارد دانشنامه جهان اسلام شدند و سالها در این دانشنامه فعالیت کردن. از این زمان به هر حال فعالیت‌های جدی ایشان آغاز میشن، اما خود ایشون البته اشاره کردن که ابتدا قصد داشتن که به دایره المعارف مشهور مصاحب وارد بشن قبل از انقلاب که حالا به دلایلی میسر نشد. این دغدغه همواره با ایشان بوده، ولی خب بعد از انقلاب فعالیت‌های ایشان در این زمینه جدی‌تر شد تا به امروز که ایشان سرپرست قسمتی هستند از دانشنامه ایران که بخشی از مجموعه بزرگ دایره المعارف بزرگ اسلامی محسوب میشه. به هر حال ما سعی خواهیم کرد در این برنامه بیشتر به این قسمت از فعالیت‌های ایشان و بخشی از آثار تألیفی ایشان اشاراتی داشته باشیم. جناب آقای عبدالحسین آذرنگ عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، منم از لطف شما تشکر میکنم.
آقای آذرنگ، قبل از اینکه شما به دانشنامه جهان اسلام وارد بشید در سال 1363 در چندین مؤسسه فرهنگی دیگر به هر حال فعالیت داشتید، کار میکردید. بعد از فرانکلین اگه اشتباه نکنم شما
همینطوره
ابتدا وارد مؤسسه تحقیقات علمی و آموزشی شدید.
خدمتتون میگم سال 54 که به هر حال مؤسسه انتشارات فرانکلین دیگه تعطیل شد،
منحل بله،
قسمتی که ما توش کار میکردیم منتقل شد به دانشگاه آزاد
بله
و یک سازمان جدید به وجود اومد به نام سازمان ویرایش و تولید فنی که کارش تهیه کردن متن‌های درسی برای دانشگاه آزاد بود. من یه مدت کوتاه اونجا بودم، بعد رفتم سال 55 رفتم مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی
بله
که وابسته بود به وزارت علوم. حدود 4-5 سال اونجا بودم، کارم معمولا تحقیقاتی بود. بعد مدتی برای ادامه تحصیل رفتم خارج از کشور، بعد برگشتم. سال 63 آقای دکتر مهدی محقق مأمور شده بودن که بنیاد دارالمعارف اسلامی رو تأسیس کنن که اثر معروف اون بنیاد دانشنامه جهان اسلامه.
معذرت میخوام قبل از اینکه وارد دانشنامه جهان اسلام بشی، شما ظاهرا مدتی هم در انجمن اسناد فرهنگی آسیا هم فعالیت داشتید.
مرکز اسناد فرهنگی آسیا وابسته به یونسکو
بله
من اونجا در واقع سمت هم مشاور داشتم، هم ویراستار مجموعه کتابشناسی و اینا بودم، ولی در کنار اون کار هستیم که در مؤسسه تحقیقات بود.
درست.
در حال در سال 63 من پیوستم به
دانشنامه
جهان اسلام. هسته اصلی که تشکیل شده بود و هسته اولیه عبارت بود از دکتر مهدی محقق، دکتر عباس زریاب خویی، دکتر فتح‌الله مشتوایی، دکتر علی اشرف صادقی، بعدن بعد از مدت کوتاهی دکتر احمد طاهری عراقی از انگلستان اومدن، دکتراشون رو گرفته بودن اومدن، و دکتر عباس خوردی. کاری که اونجا انجام گرفت انتقال دو تجربه گذشته بود به اون مرکز. یکی تجربه دارالمعارف فارسی مصاحب
بله
و یکی تجربه دانشنامه ایران و اسلام، که این دو تا تجربه از طریق آقای دکتر زریاب خویی و دکتر مشتبایی و علی اشرف صادقی منتقل شد به اون دانشنامه جهان اسلام. به هر حال من حدود 16 سال در اون دانشنامه بودم
در دوران مدیریت مختلف.
در دوران مدیریت مختلف، چون بعد از آقای مهدی محقق مدتی آقای نصرالله پورجوادی مدیریت رو به عهده داشتن، آقای مصطفی میرسلیم مسئول شدن، بعد آقای حداد عادل مسئولیت رو به عهده گرفتن که هنوزم این مسئولیت رو دارن. بعد در مدتی که من اونجا بودم کار مختلف بود دیگه، تألیف بود، ترجمه بود، ویرایش بود. من مدتی مسئولیت بخش تألیف و ترجمه رو داشتم، مدتی مدیر بخش ویرایش بودم و مدتی هم مشاور علمی بودم. بعد وضعیتی پیش اومد که من ناگزیر شدم سفری داشته باشم به خارج از کشور، و وقتی برگشتم بعد از مدتی اومدم به مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی و پیوستم به دانشنامه ایران که دانشنامه است عمومی، مثلا دانشنامه بریتانیکا، مثل دانشنامه آمریکانا یا اینکارتا یا کولومبیا، که از 1381 تا حالا که میشه به صورت حدود 17 سال من در دانشنامه ایران مشغول هستم، مسئول بخش مفاهیم جدید در این دانشنامه ایران.
در رابطه با همین سمتتون بیشتر توضیح بفرمایید برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی، این که مفاهیم جدید دقیقاً منظور چه چیزی؟
مقصود مفاهیمی است که هنوز وارد دانشنامه‌ها نشده. ملاحظه فرمودین. مثلا فرض کنید پسا ساختارگرایی.
بله.
که مقاله اگه قراره نوشته شه، این مقاله الان شما دانشنامه ها اگه بگردین به ندرت ممکنه مثلا پیدا کنین. درست. یا مثلا نوع اندیشی دینی، درست، که به ندرت ممکنه در منابع فارسی یک مقاله مرجع بتونین پیدا کنین راجع به این موضوع. بنابراین بخش مفاهیم جدید عمدتاً به این چیزها میپردازه،
یعنی مفاهیم فلسفی کلامی
هر چه که هست، تازه‌ای که
حتی مرتبط با مثلا نقد ادبی،
بله، مفاهیم تازه‌ای که هنوز وارد دانشنامه‌ها و کتاب‌های مرجع نشده، ملاحظه کردید، و بعد کوشش کنیم که اینا رو به صورت یک منبع مرجع ارائه بدیم.
بنابراین میان رشته‌ای هست دیگه، مفاهیم جدید مرتبط با رشته‌های مختلف، اما از تاریخی، ادبی، فلسفی، کلامی و مختلف.
همینطور.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب استاد عبدالحسین آذرنگ، از نامداران حوزه دانشنامه نگاری، ویرایش، ترجمه و پژوهش. اشاره کردید به تجربیاتتون در دانشنامه نگاری و پژوهشگری، چون به هر حال کار اصلی شما به هر حال پژوهش هست، حالا بخشی از کارهاتون رو در زمینه مدیریت و تدوین و تألیف به اصطلاح دانشنامه های مختلف انجام میدید، بخشش هم به عنوان یک پژوهشگر مستقل، خب مقالاتی رو در نشریات مختلف مینویسی که حالا بعضن تبدیل به کتاب شده خیلی از اونها، و حالا کتابایی رو که در این زمینه تألیف میکنید. آقای آذرنگ، شما در یکی از مقالاتتون که در این زمینه نگاشته بودید، در زمینه همین پژوهش و دانشنامه نگاری، تیترش هم تقریبا همین بود، مقاله بود در مورد پژوهش و دانشنامه نگاری بود، در اونجا اشاره کردید که، یعنی اصلا بخشای ابتدایی این مقاله اینگونه آغاز می شود که می گویید انکار نمی کنم که از بابت شمار روزافزون دانشنامه ها در ایران هم نگرانم و همین تکثیر بی‌قاعده را دست کم با توجه به نسبت ها و تناسب ها و هنجارهایی که در همه جای جهان برای کارهای به هم مرتبط وجود دارد صلاح نمی دانم. و توضیح دادید که علت این که خیلی صلاح نمیدانید این جریان دانشنامه نگاری رو، جریان عظیم دانشنامه نگاری رو که از حد خودش خارج شده در ایران، البته این مقالتون به اواخر دهه 80 مربوط بود، اون زمان نوشتید، شاید حدود 9 سال پیش، ولی خب فکر میکنم هنوز هم معتبر باشه این نوشتتون. اونجا اشاره کردید که با توجه به این تکثیر بی‌قاعده‌ای که ملاحظه می‌کنید در تدوین دانشنامه‌های مختلف، اونجا گفتین که علت این که صلاح نمی‌دونی این هستش که نه ما اونچنان سرمایه نامحدودی داریم و نه نیروهای نامحدود، و تا اون زمان اشاره کردی که حدود 200 دانشنامه ما داریم در ایران که اگر با دید خیلی حرفه‌ای نگاه بکنیم، بیشتر اونها برآمده از پژوهش‌ها و تحقیقات خیلی حرفه‌ای نیست، بیشتر در حد جمع‌آوری داده‌های پیشین است که در به اصطلاح دانشنامه‌های معتبر دنیا وجود داره، چندان برآمده از رویکرد پژوهشی نیست. دوست دارم که در رابطه با این نکته‌ای که در این مقاله اشاره کردید، نکاتی رو بیان بفرمایید که آیا هنوز هم به این دیدگاه در واقع قائل هستید؟
خدمتتون عرض کنم، ببینین، یک جریانی شروع شد از سال‌های نخستین دهه 1360.
بله.
و این جریان ادامه پیدا کرد در دهه 60 و در دهه 70، که این جریان رو شاید اسمشو بتونیم بذاریم جنبش دانشنامه نگاری. خب فعالیت خیلی گسترده‌ای بود، تعداد بسیار زیادی روی آوردن به دانشنامه نگاری، مراکز مختلفی تشکیل شده بود و فعالیت چشمگیری در زمینه تدوین و انتشار دانشنامه‌ها به چشم می‌خورد. بخشی از این طبیعی بود و بخشی از این طبیعی نبود.
بله.
این بخشی از این در واقع نتیجه تلقی درستی بود از دانشنامه و دانشنامه نگاری، و بخشی نتیجه تلقی نادرستی بود از. بنابراین شما تعداد زیادی دانشنامه میبینید که این نسبتش با بضاعت فرهنگی و بضاعت علمی و بضاعت مالی جامعه ما انطباق نداره. وقتی پروفسور بازورس اومده بود ایران، آقای ایرج افشار، مرحوم ایرج افشار، منو به بازورس معرفی کرد. گفت بازورس، آذرنگ تعدادی از مقالات تو یا همه مقالات تو رو ترجمه کرد. من تعدادی از مقالات بازورس رو که در دانشنامه نوشته بود ترجمه کرده بودم به فارسی که چاپ شد. بعد توی جلسه من کنار آقای بازورس نشسته بودم، صحبت دانشنامه و اینا پیش اومد، اون موقع شاید مثلا 60 یا 65 تا دانشنامه در جریان تدوین بود. با تعجب از من پرسید این همه دانشنامه شما چیکار میخواین بکنین؟ این کار سوداوریه، سوداوره که رفتین به طرف این همه دانش. گفتم نه، اینا رو نشر آزاد منتشر نمیکنه. خب میدونین پروفسور بازورس، تاریخدان انگلیسی، یکی از دانشنامه نگاران معروفه و از ویراستاران، هیئت ویراستاران آنسیکلوپدی اسلام، دانشنامه اسلامی که در هلند منتشر میشه. خب مرد بسیار با تجربه کارکشته و به حیرت افتاده بود که در ایران چه خبره، چه اتفاقی افتاده که شما دارین این همه دانشنامه تدوین. گفتم نه، این جنبه سوداور نداره، این نتیجه یک سیاستی است که یه سیاست فرهنگی است که شاید گمان میکنه که برای رسیدن به مقصود از طریق دانشنامه بهتر میتونه به این هدف برسه. بنابراین بعد از اینکه دانشگاه ها فعال شدن در دهه 60 و دهه فعال و تعداد زیادی مجله و مجله تخصصی، مجله و روزنامه منتشر شدن و کار ایجاد شد، به تدریج از شمار کسایی که در دانشنامه ها کار میکردن کاسته شد و از شمار علاقمندان هم کاسته شد. ما اون موقع کسایی داشتیم که با علاقه تمام تا 9 شب 10 شب کار میکردن، ولی الان به سختی میتونیم کسی رو جلب کنیم به همکاری که بتونه با اون علاقه ها. بنابراین اون بخشی که غیر طبیعی بود یا نتیجه تلقی و برداشت نادرست از دانشنامه نگاری بود، از حوزه بیرون رفت. ببینین اصل مطلب این است که وقتی تراکم اطلاعات در یک حوزه‌ای به حدی برسه که شما برای پیدا کردن اطلاعات در اون حوزه با مشکل روبرو شید یا دشوار باشه، میرید به طرف تدوین منابع مرجع.
ما در حال گفتگو هستیم با جناب استاد عبدالحسین آذرنگ از دانشنامه نگاران، نویسندگان و مترجمان کشورمون. شما خودتون در همین مقاله‌ای که بهش اشاره کردم، در مقاله پژوهش و دانشنامه نگاری، اشاره کردید که دانشنامه هایی که اکنون در ایران منتشر میشن به چند دسته مختلف تقسیم میشن. یکی دانشنامه های تألیفی، یکی ترجمه‌ای، یکی تألیفی ترجمه‌ای و یکی هم گرد آمده از اطلاعات منتشر شده موجود. به نظر شما الان با توجه به حالا سالیانی که گذشته، کدوم یکی از این 4 دسته‌ای که نام بردید از دانشنامه‌ها غلبه داره بر فضای دانشنامه نگاریمون؟
من اگه اجازه بدین اسم نمیبرم و ارزشیابی هم نمی‌کنم.
درست.
ولی به گمان من اگر چیزی رو ما بتونیم ترجمه کنیم نباید تألیف کنیم.
درست.
ممانی است. اعتقاد من. یه عده‌ای همچین اعتقادی دارن. منم بر این اعتقاد هستم. بعد حوزه‌هایی هست که ما اصلا در این حوزه‌ها نه متخصص داریم نه منابع. مثلا ما درباره فرض بفرمایید لیبی یا بنگلادش ما چی میتونیم بنویسیم؟ ما نه متخصصشو داریم نه منابعشو داریم. ملاحظه کردین؟ بنابراین هر چی که بخوایم بنویسیم حالت دست دوم پیدا میکنه، یعنی از منابع دیگه. اون چی که ما درباره لیبی یا فعل مثل بنگلادش در دانشنامه میاریم، موقعی ارزش داره که نوشته محقق دقیقی باشه که اون حوزه مورد مطالعه خودش رو خیلی خوب میشناسه. بنابراین برای این زمینه‌ها باید ترجمه کرد. اما اون چه که مربوط میشه به ایران، راجع میشه فرهنگ ایران، مربوط میشه به تمدن ایران و ما تسلط داریم، بنابراین ممکنه یک شیلیایی یا مثلا یک ژاپنی نتونه این اطلاعات دقیق رو داشته باشه. اونها رو خب باید نوشت، اونها رو باید تعریف کرد و به گمانم ترکیب تألیف و ترجمه برای کار دانشنامه مناسبه. حوزه هایی هم هست که اساساً عمدتاً باید ترجمه کرد، یعنی مثلا اگر شما یه دانشنامه داشته باشید، دانشنامه شیمی، در این حوزه عمدتاً مطالبی که در این دانشنامه میاد ترجمه است، نه تألیف.
من البته میخوام این نکته یو که اشاره کردید در رابطه با آسیب شناسی دانشنامه نگاری در ایران رو مرتبط بکنم با اساساً با مقوله آسیب شناسی نشر در ایران. همچنان که خود شما به این قسمت هم بسیار توجه داشتید، کتاب ها و مقالاتی نوشتید، من اتفاقاً میخوام گریزی بزنم به یکی دیگر از مقالاتتون که در رابطه با همون آسیب شناسی نشر در ایران بوده. اونجا شما اشاره کردید، به نظر من خیلی مفهوم سازی جالبی بود، اینکه ساختار نشر ما مانند ساختار نشر کشورهای در حال توسعه عمدتاً اثرگزین است نه اثر آفرین.
بله،
که نشر اثرگزین رو تعریف کردید، نشری هستش که به دنبال کتابهای آماده است. و من فهم میکنم این قضیه برمیگرده به رویکرد ترجمه محور و نگرش مونتاژی، تفکر مونتاژی در ایران که به گونه‌ای به جای عنصر خلاقیت بیشتر به در واقع عنصر در واقع وامگیری در واقع مستقیم از داده‌های دیگران، حالا به طور خاص مثلا غربی‌ها تکیه داره. تفکری که حاکم هست بر حالا فضای پژوهشی در ایران و حتی ساختار نشر به نظر میرسه که همچنان که به گونه دیگه شما اشاره کردید به اصطلاح خالی از اون جنبه خلاقیت هست، بیشتر به در واقع وامگیری اون داده های دیگران متکی است. دوستان در این رابطه توضیح بفرمایید یا اگه نکته دارین در رابطه با این مسئله که من عرض کردم.
بله، عرض کنم خدمتتون، میگم مطابق آماری که انجمن بین المللی ناشران داده که مقرش در سوئیسه، در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط 60% آثار ترجمه است، 40% تألیفه. در بعضی کشورها این نسبتی اندکی ممکنه کم و بیش باشه. ما به ترجمه نیازمندیم و حتما باید این روند ترجمه ادامه پیدا کنه و هرچی بیشتر ترجمه کنیم به سود ماست، به خصوص اندیشه های اصیل و آراء متفکران، همه اینا باید ترجمه شه بدون استثناء، چه ما موافق باشیم چه مخالف باشیم، تفکر باید ترجمه شه. اینو ما باید در اختیار داشته باشیم برای تسلطمون، برای تسلطمون به موضوع این ترجمه ها لازمه. ترجمه به ما کمک میکنه که مسلط شیم بر مسائل، نه اینکه ما در واقع مسخر شیم، ما مسلط میشیم. روند ترجمه اصولی باید ادامه پیدا کنه و آثار کلاسیک و مهم همه باید ترجمه شه و اندیشه های اصیل و اندیشه های همه متفکران جهان، چه موافق باشیم چه مخالف، اینا باید ترجمه شه. در ولی هم میمونه اون 40% تألیف. وضعیت در جهان پس از 3 انقلاب تغییر کرده، انقلاب در اطلاعات، انقلاب در ارتباطات، انقلاب در الکترونیک. این 3 انقلاب وضعیت رو به طور کلی در جهان به مدار دیگه ای برده، مدار کاملا متفاوت. الان ما با انبوهی از اطلاعات سر و کار داریم که قبلا این اطلاعات در اختیار ما نبود. مؤسسات انتشاراتی بزرگ تبدیل شدن به مراکز عظیم انباشت اطلاعات. این خیلی متفاوته با گذشته، ملاحظه کردی؟ یعنی الان یک مؤسسه انتشاراتی کارآمد انبوهی از اطلاعات در اختیار داره خب بنابراین وقتی این اطلاعاتو در اختیار داره و توانایی تولید داره، یعنی میتونه اطلاعاتو تبدیل کنه به اثر منتشر شده، مفهومی پیش میاد، موضوع پیش میاد که اصطلاحاً بهش میگن مهندسی نشر. یعنی شما به کمک روش‌های پژوهشی، امکان سنجی، بازار سنجی، نیاز سنجی پی میبرید که در جامعه چه نیازهایی موجوده که برای این نیازها کتاب و منبع نیست. فرض کنید شما بر اساس مطالعاتتون به این نتیجه میرسید، من باب مثال، که در جامعه ایران برای رشته‌های جراحی، جراحی در رشته‌های مختلف، منابع لازم به فارسی موجود نیست. تعداد زیادی ما الان دانشجو داریم در رشته‌های پزشکی و تخصص. خب پس نیاز هست اما منبع نیست. نشر اثر آفرین میره به این سمت، یعنی مثل نشر اثر گزین منتظر نمیمونه که کتاب جراحی قرنیه چشم نوشته شه و بیارن به این بدن که این چاپ کنه. میگه آقا قرنیه چشم جراحیش منبع لازم داره و این منبع به زبان فارسی نیست، اطلاعاتش موجوده. چیکار میکنه؟ میاد طراحی میکنه نشر اثر آفرین، میره نویسنده مناسب رو انتخاب میکنه، بعد به نویسنده مناسب میگه که من یک کتاب میخوام با این ویژگی ها برای این کاربرد ها برای این مخاطب ها و من میتونم این اطلاعاتم در اختیار شما بذارم و ویراستاری هم که اصطلاحاً در این نشر اثر آفرین بهش میگن ویراستار تکوینی. ویراستار اینم با شما همراه میکنم. بنابراین شما مثلا کتابی به من میدید در 600 صفحه با این ویژگی ها درباره جراحی قرنیه چشم، اثری به وجود میاد که قبلا نبوده. تمام کارهای این رو هم ناشر انجام میده. ما با این پدیده روبرویم. الان در واقع نشر توسعه یافته جهان اینطور نیست که بی نیاز باشه از ترجمه. اونا ترجمه میکنن، ولی اون بخشی که باید تولید کنه که به نیاز جواب بده میره تو مقوله نشر اثر آفرین که من به یه ویژگی های محدودی اشاره کردم.
آقای آذرنگ، البته علاوه بر مسئله نشر من میخواستم گریزی بزنم به کلن بحث پژوهش در ایران که بهش اشاره کردم، اینجا میخوام بیشتر توضیح بدم که یک مشکلی که فکر میکنم امروز وجود داره به صورت خیلی جدی، یعنی بعد از این همه سال به اصطلاح سابقه به هر حال پژوهش در دوران معاصر در کشورمون، این هستش که به نظر میرسه که روند به گونه‌ای هست، حالا میشه ریشیابی کرد که چرا این گونه داره میشود یا تا اندازه زیادی این هم اتفاق افتاده، که کم کم داره ترجمه جای تفکر رو میگیره. یعنی حتی برخی از حالا مترجمان و حالا اهل فرهنگ و فلسفه دارن این نکته رو رواج میدن، بعضی هم خیلی سریع گفتن که ترجمه تنها صورت حقیقی تفکر است. من فکر میکنم این نکته که شما فرمودی که ترجمه لازم هست کسی رو شک نداره، یعنی ما به حال در قسمت هایی که به خصوص به صورت مستقل توش در اون اندیشه نکردیم یا با داده هایی که مرتبط با کشورمون نیست به خصوص خود احتیاج داریم به اینکه آثاری ترجمه بشه حتما از منبع اصلی.
خود شما در واقع دارین جواب میدین.
نه منتها چیزی که خطرناکه به نظر من این استش که این ترجمه جای تفکر رو بگیره، یعنی جای پژوهش مستقل رو بگیره، چون ما در واقع ترجمه نمی کنیم، ترجمه هدف نیست، وسیله است برای اینکه ما با یک سری آرایی آشنا بشیم که اینها کمک بکنه به روند خلاقیت در عرصه تفکر.
خب بله،
ما بتونیم مستقل بیاندیشیم. ولی بله، الان به نظر میرسه که ترجمه داره هدف میشه، یعنی عده‌ای دارن اینو رواج میدن که اساساً